از ذوب کتابخونتون برامون بگید.
خب 76% از شما عدد 2 رو به 3900 تا این لحظه ارسال کردین و هنوزم فرصت باقیه. اگر مایل هستید مخالفت خودتون رو نشون بدید با ثبت نام‌های خارجی برای فعالیت در داخل کشور، و 23% هم البته موافق هستید و گفتید اشکالی نداره، عدد 1 رو فرستادین. دوست نازنین محمد از اصفهان، سلام محمد جان، نوشتید که حالا اسم خارجی که به جای خود، بعضی وقتا اسمایی میذارن که اصلا هیچ نسبتی با یک شغلی نداره. مثلا تو محله ما یه مغازه هست نوشته کله پاچه سعدی، حالا اینم یه طنزی توشه، ولی باید ببینیم در همه صنوف این که به یاد بزرگان ادبیات باشیم اشکالی هم نداره. یک دوستی نوشتن من موافقم و به نظرم هیچ عیبی نداره، یعنی منظورش اینه که هیچ عیبی نداره که از واژه‌های غیر فارسی استفاده بشه برای نامیدن یک فروشگاه ایرانی. یه دوست دیگری بلافاصله پیامک فرستادن که مگه در مثلا کشور انگلستان یک شهروند انگلیسی مغازه خودش رو با حروف فارسی و اسم فارسی معرفی میکنه یا با یک زبان خارجی معرفی میکنه؟ فکر میکنم جواب اون دوست قبلی بود، اما همچنان منتظر هستیم پیامک های شما به دست ما برسه. یک به یک دارم پیامک ها رو مرور میکنم. خیلی متشکرم از اظهار لطفتون به برنامه. 77% الان عدد 2 رو به 3900 فرستادن برای مخالفت با ثبت بی‌رویه نام‌های خارجی برای فعالیت صنوف مختلف در داخل کشور، در سرزمینی که خط و زبان ملیش فارسی است. 21% هم همچنان گفتن که اشکالی نداره. اگر دیدگاهی دارین 220-486 میتونین تماس بگیرین. اما در جشنواره توکیو فیلم متری 6.5 که به نمایش گذاشته شد، در حاشیه این جشنواره گفتگوی صورت گرفت با نوید محمدزاده، بازیگر این فیلم، و همینطور سعید روستایی کارگردان، که حالا از مشکلات گفتن، از خاطرات خودشون تعریف میکردن. نوید مثلا تعریف میکنه که تو اون صحنه نزدیک به اعدام من درگیر گریه و احساس خیلی ملتهبی بودم. این رو براتون توضیح میده. سعید روستایی هم از دشواری های کار با شما حرف میزنه.
این نقش با وجود اینکه خلافکاره، آدم به لحاظ قلبی ارتباط انسانی باهاش میگیره، یعنی که وقتی ما میفهمیم که هدفش از انجام این کار چی بوده، به هر حال اشتباه کرده، خطا کرده، ولی خب تو وقتی میبینی بس یه فامیلی وجود داره. من خودم تو زندگیم اولویت هم خانوادم، خود من، هر سختی که آدم میکشه بگه که میارزه، چون انگار داری واسه یه فامیلی این کارو میکنی.
من از دنیا هیچی نمیخوام، فکر مرگ و قبر و هرچی هم شما بگین کردم، ترسم هم ریخته، ولی
فکر اینجاشو نمیکردی نه؟
این یه کار رو با من نکن، طرف حسابتون منم، با خانوادم چی کار دارین؟
هر چیزی که ثابت بشه تو پولشو دادی مصادره است، از ماشین برادرت گرفته تا طلاهای مادرت تا اون خونه که توش زندگی میکنن، لیست کاملش هم به وکیل دینا میشه.
همه رو بگیر ولی با اون خونه کاری نداشته باش. پایین شهر نشستن جنبه میخواد که خانواده من ندارن. یه لحظه وایسا بابا، من اون بچه ها رو فرستادم کانادا، یادشون بره باباشون چرا مرد. الان پولاشون مصادره شه، برگردم برن همون جایی که من بزرگ شدم، خب چی میشن؟ میشن یکی بدتر از من. من تازه شرارت رو از سرشون انداختم، تازه عادتشون دادم به درس و مش، تازه فهمیدن نباید به خاطر چشم تو چشم با کله بزنن تو دماغ مردم.
برای من اون موقع فینال فیلمه، سکانس اعدامو که میخواستم بگیرم، من تا صبح نخوردم و صبح تو تخت گریه میکردم، گفتم نمیخوام برم سر فیلم برده، چون درسته که سیف ما رو نگه داشتم، ولی هر باری که زیر پای آدم خالی میشه تو همون لحظه فکر میکنی داره. خیلی واسم سخت بود، یعنی که سعید من خیلی روزای سخت بود، یک هفته تو
آیا سکانسی بود که از واسه فیلم برداری براتون خیلی سخت باشه؟ واقعیت اینه که تیم به طور کلی تیم سختی بود، چون که بیشتر از 5 ماه فیلم برداریش طول کشید و مهمترین دلیلش در اصل این بود که ما با معتادهای بیمار کار میکردیم، یعنی با معتادهای واقعی، با کسانی که بیمار بودن و خیلی دیر میتونستیم اینا رو کنار هم جمع کنیم و اینها خیلی زود خسته میشدن. زمانی که زود خسته میشدن دوست داشتن همون لحظه که به این نتیجه میرسن دیگه نمیتونن ادامه بدن ادامه ندن و این کار ما رو خیلی سخت میکرد، اعتراض میکردن خیلی زیاد. یه سری سکانس ها بود به لحاظ اجرایی سخت بود برامون، مثل بازداشتگاه، مثل راهروی که خیلی شلوغ بود، مثل حیاتی که خیلی شلوغ بود، و یه سری سکانس ها به لحاظ عاطفی، جایی که ناصر خاکزاد با خانوادهشه
مواجه،
با خانوادهش بعد از مدت ها، یعنی آخرین دیدارش با خانوادهش رو در جایی که ناصر رو اعدام میکنن.
تو رو قرآن، تو رو
حضرت عباس، هر کاری
که میتونی
مرمون
بکنی.
آخه این چی کار هست داری
بهش التماس کنی؟ داداش بعید یه چیزی بهش بگو داداش، بگو یه داغ بسته بوده.
بعید اینا چی میگه؟
شماره ژاپنیا
و از طرفی پلیسی که همیشه سر دوراهیه، هم مشکلات خانوادگیشو داره و هم روی دغدغه خیلی مهم داره که چطوری میشه این ماجرا رو ریشه‌کن کرد.
من هنوز دارم به خاطر شلوازی شما تو عملیات 6 ماه پیش هر روز میرم دادگاه میام، نه یه بار اسم شما رو دادم نه از این ادعا در آوردم. من تو توقع دارم که پای برگه دوباره امضا کنم. تو نمیگی این پرونده مگه به رو پرونده قبلی زن من چیکار میکنه؟ تو سمت نکن، زندگی من به یه مو بنده. بیا برو تو.
چرا من؟ چرا یکی دیگه؟
یعنی اینکه 6 ماه پیش خلافکارو گرفتیم، جنس گم شد، الان جنس گرفتیم خلافکار گم شد.
چه ربطی داره؟
ببینم این جنسی که از آدمی که هیچ کس نیده تو گرفتی، این همون جنسی نیست که قبلا گم شده بود؟
من همیشه به شوخی بهش میگم که من آدمی به باهوشی خودم ندیدم، ولی تو هستی. همه چیزو دیده. به لحاظ سنی به نظر من تجربهش از زندگی خیلی بیشتره و اینکه انگار 10 تا فیلم ساخته به زبان سینما. من نمیدونم چجوری پیادهش میکنه یا دکوپاژی که میکنه، فقط میگم خدا رو شکر ما همچین فیلم سازی داریم و من خیلی افتخار میکنم که تو 2 تا فیلمش بازی انگی برای من نقش نوشته. این خیلی به من کمک کرده تو کارم.
خب اگر هم شنیدید که نوید محمدزاده توی حاشیه جشنواره توکیو از کلماتی مثل فامیلی و سیف استفاده کرده، حتما حواسش نبوده، یعنی اون جو و فضا تأثیر روش گذاشته، چون فامیلی به جاش میتونیم بگیم خانواده و کلمه بسیار محترمیه و سیف هم منظورشون همون امنه، یعنی فضا، یعنی شرایط امنی بوده. این رو داشتن توضیح میدادن و یه گپی بین نوید محمدزاده بود و سعید روستایی از سعید تعریف داشت میکرد و اینها. آرزوی موفقیت میکنم برای سعید روستایی که از کارگردانهای جوان و مستعد سینمای ایرانه و همینطور نوید محمدزاده که بدون شک یکی از بهترین بازیگران ماست. اما دوستان عزیز، پیامک های شما نشون میده که بسیاری از شما معتقد هستید قانون وجود داره ولی مجریش رو نداریم. دوستی گفتن اگه هم مجری باشه راههای دور زدنش وجود داره. 84 46 این پیامک رو برای ما فرستادن. دوست دیگرم نوشتن همه ملت ها روی فرهنگ و زبان خودشون تعصب شدید دارن، حتی همین اروپایی ها. خیلی ممنونم. بله همینطوره، هویت ما همینه دیگه، هویت ما همین زبانه، همین خطه، همین ادبیاته، همین کلماته، همین واژه هاست که 81% مردم حالا با ارسال عدد 2 به 30,900 گفتن که طرفدار زبان و خط فارسی هستن و دوست ندارن رو در و دیوار شهرشون واژه های غیر فارسی ببینن. البته بیش از 18% هم با ارسال عدد 1 موافقت خودشون رو اعلام کردند. علی طاهری فرد صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر. برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی دارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره چرای بی‌رویه دام و تأثیر اون بر مراتع با شما صحبت می‌کنیم. سالانه میلیون‌ها تن خاک در جنگل‌ها بر اثر عوامل ناشی از دخالت بشر دچار فرسایش میشه. ورود دام به مرتع قبل از زمان مناسب و چرای زودرس علاوه بر آسیب زدن به پوشش گیاهی به دلیل رطوبت زیاد در اثر تردد دام در مرتع باعث فشرده شدن خاک میشه و در نتیجه این عمل وزن مخصوص خاک زیاد و قابلیت نفوذ به آب کم میشه. چرای بی‌رویه دام همچنین در کاهش جمعیت گونه‌های خوش‌خوراک مراتع تاثیرگذاره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تأثیر چرای بی‌رویه دام بر روی مراتع با یکی از کارشناسان و مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه مرتعداری دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سرکار خانم دکتر فاطمه مهدوی. سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر خانم خانی و خانم سفری، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خانم دکتر مهدوی، منم به شما سلام میکنم.
سلام از ما، خسته نباشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم که هم کلام سیاره آبی شدید. یکی از موضوعاتی که شاید برای افراد بومی محلی یک منطقه که صاحبان گله‌های بیشماری هم هستن، چرای دام‌هاشون هست. یه جورای زندگیشون به چرای دام‌ها وابسته است، اما شاید تا امروز خیلی آگاه نبودند که چرای بی‌رویه دام‌ها چقدر میتونه به محیط زیست، به خاک و به مرتع آسیب برسونه. منتظر شما هستیم تا توضیحاتی در این زمینه برامون ارائه بدید.
من از توجه برنامه سیاره آبی به بحث مرتع و دام تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
موضوع بسیار مهمی هست. بحث مرتع و نه تنها برای کسایی که به صورت مستقیم از مرسه بهره برداری میکنن، یعنی هم دامدارای عزیز ما که مستقیم دامشون رو وارد عرصه میکنن، بلکه برای آحاد ملت به دلیل اثرات متنوع زیست محیطی که مراتب میتونن داشته باشن بسیار حائز اهمیت است.
بله.
به این لحاظ من از برنامه سعیر آبی از اینکه به این مبحث میپردازه تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
ولی در رابطه با بحث حال موضوع برنامه شما که اثرات چرای بی‌رویه رو روی مقطع و پوشش گیاهی میخواید بررسی بکنید، لازم یه توضیحی رو قبلش بدم که ما وقتی میگیم بهره برداری بیش از حد یا چرای مفرد، تشریحی که ما از چرای بی‌رویه دام داریم فقط این نیست که تعداد زیادی دام وارد یک محدوده ای حالا به نام مقطع بشن، بلکه این اثرات رو توی سه تا حالت بررسی میکنیم. یکی زمان ورود دام هست، برامون مهم هست و اثرگذار روی پوشش گیاهی هست. یکی بحث تعداد دام هست و یکی هم زمان خروج دام هست. یعنی این سه تا آیتم رو بهره بردار ما باید رعایت بکنه، یعنی به موقع بیاد با تعداد متناسب با ظرفیت پوشش مقطعش دام رو وارد مقطع بکنه و در زمان مقرر هم باید دام رو از عرصه خارج بکنه، که اگه این سه تا شرط رو رعایت بکنه اون وقت مقطعش حفظ میشه، پوشش گیاهیش تقویت میشه و میتونه تداوم بهره برداری رو داشته باشه. حالا هر کدوم از اینا چقدر برای ما اهمیت دارن؟ بحث زمان مثلا ورود دام، چون اگر زودتر از موعد مقرری که ما حالا تو علم مقطعداری بهش میگیم زمان آمادگی مقطع دام رو وارد عرصه بکنه، پوشش گیاهی به اون پتانسیلی نرسیده که بتونه بذرهی بکنه، ریشه هاش رو تقویت بکنه، پوششش رو گسترش بده که برای سال بعد هم تداوم پیدا کنه. یعنی زودتر از اون موعد اگه دام وارد عرصه بشه، پوشش گیاهی مطلوب برداشت بشه، چرا بشه، دیگه این بوته پتانسیل و توان این رو نداره که برای سال بعد زادآوری بکنه. پس زمان ورود از این لحاظ برام مهمه. تعداد چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر حالا ما مثلا یه مرسعی رو فرضی رو مثال بزنیم ظرفیت 50 واحد دامی رو داره، ما بیایم به یک بار 100 واحد دامی رو وارد این عرصه بکنیم.
بله.
خب طبیعیه دیگه، این که اصلا یه چیز کاملا طبیعی و بدیهی هست که جمعیت زیادی وارد اون مرسع میشن و پوشش یا اهم از این که قابل چرا باشد نباشد، خوشخوراک باشد نباشد، این مورد تعلیف قرار میگیره. که این قسمت حتی برای خود دامدار هم مضر هست، چون ممکن هستش دام در اثر اینکه اون گونه هایی که سر سفره‌اش قرار میگیره حتی گونه سمی هم باشه و در اثر تعداد زیاد دام مجبور بشه که به سمت اونا هم بره، حتی فشار تعداد زیاد دام میتونه برای دام و دامدار هم مضر باشه. زمان خروج هم باز دوره حائز اهمیت هست، چون باید یک زمانی از مقطع دام خارج بشه که باز اون بذرهایی که پاشیده شده با توجه به بارندگی منطقه خاکش اینا فرصت این رو داشته باشن که در خاک باقی بمونن و برای سال بعد به صدا نشانه موف کنن و جوونه بزنن و سال بعد هم بهره بردار ما بتونه از عرصهش استفاده بکنه.
بله.
این کلیاتی هست راجع به این که چرا مهم هستش که زمان ورود و خروج دام و تعداد دام توی مقطع رعایت بشه.
خانم دکتر مهتوی، کسانی که قرار دامهای خودشون رو برای چرا ببرن با توجه به توضیحاتی که شما دادید از کجا بدونن که این زمان مناسب کی هستش برای بردن، برای خارج کردن؟ آیا اطلاعاتی به اونها داده شده، آموزش‌های دیدن یا خیر؟
در سطح کشورمون 84 میلیون هکتار مقطع داریم که این 84 میلیون هکتار بالغ بر 78 میلیون هکتارش ممیز شدن. ممیز شدن یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم اونجا، کارشناسای ما رفتن، هیئت‌های ممیز می‌رفتن، حدود مقطع رو مشخص کردن، یعنی گفتن یک سامان عرفی با حدود اربعه مشخص شمالش به کجا، جنوب به کجا، این محدوده مقطع آدم‌هایی که قرار هست زیحق هستن و میتونن دامشون رو ببرن شناسایی شدن و ما براشون یه کارتی صادر میشه. توی اون کارت قید میشه شما چه زمانی با چه تعدادی و چه زمانی هم باید از مقطع خارج بشید.
خانم دکتر، شیوه اجرا و نظارت بر اون چگونه صورت میگیره؟ اگر دامداری تخلف بکنه چه اتفاقی میفته؟
واردی بحثی شده که خیلی گسترده است. تو سازمان خودمون، سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور، واحدهای متعددی داریم. یک واحدی داریم به اسم یگانه حفاظت، دفتری داریم به نام دفتر حفاظت و دفتر امور مراتع که شقوق مختلف این نظارت ها رو بین خودمون تقسیم کار داریم که هر کدوممون چه هیته‌ای رو نظارتش رو انجام بدیم و چگونه با متخلف برخورد کنیم. ولی کلیاتش رو که حالا شاید از حوصله شنوندگان برنامه شما خارج نباشه بخوام عرض کنم، این هستش که هر گونه تخلفی که تو عرصه اتفاق بیفته، شنوندگان محترم برنامه‌تون و علاقمندان با مشاهده اون میتونم با تماس به تلفن 1504 این رو گزارش کنم به سازمان. همکارای ما در سازمان 24 ساعته این رو رصد میکنم. کارشناسای ما تو عرصه حاضر میشن.
خانم دکتر، برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند که چرای بی‌رویه دام‌ها باعث شده که مراتع کشورمون این روزها وضعیت خوبی نداشته باشن. این رو تایید می‌فرمایید؟
به این صراحت نه، چون تنها بحث دام نیست که این چشم‌انداز رو برای ما به وجود آورده. مطالعات مختلفی که انجام شده نشون داده که تغییر کاربری یا دخل و تصرف‌هایی که ما انسان‌ها در اثر زیاده‌خواهی‌هامون به طبیعت فشارهایی که آوردیم، اینها خیلی مؤثرتر هست نسبت به بحث شدت چرا. البته اون رو هم منکر نمیشیم، ولی بوتکنی ها که به عنوان حالا سوخت استفاده میشده در قدیم و هنوزم در بعضی از مناطق دورافتاده استمرار داره، یا تغییر کاربری ها انواع مختلفش، مرات تبدیل شدن به کشاورزی، به زراعت، به کارخونه، معدن، این تغییر کاربری ها، همه اینها دخیل هستند در این که امروز ما شاهد این شرایط هستیم. یعنی صرفا بحث چرای دام رو ما نمیتونیم مقصر بدونیم.
خیلی متشکریم خانم دکتر مهدوی که با توضیحات بجاتون ما رو درباره اهمیت هرچه بیشتر مرتع آگاه کردید. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم.
منم به نام خودم از شما دستان برنامه‌تون تقدیر تشکر دارم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همونطور که خانم دکتر فاطمه مهدوی رئیس گروه مرتعداری دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفتند، مرتع اهمیت حیاتی در حفظ خاک، پوشش گیاهی، کنترل سیلاب‌ها و خیلی از موضوعات زیست محیطی داره. از 84 میلیون هکتار مرتعی که داریم، تقریبا 90 درصد اون مورد نظارت قرار میگیره. بخش باقی مونده مربوط میشه به خود ما مردم و بهره برداران که میتونیم در این زمینه یاریگر کارشناسان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشورمون باشیم.
بله خانم سفری، حق با شماست. برای استفاده مداوم و اقتصادی از مراتع باید زمان مناسب رو در نظر بگیریم و همچنین تعداد دام مناسبی که برای چرا میبریم. اگر این اتفاق نیفته، به زودی تمام گیاهان خوشخوراک از بین میرن و مشخصا تولیدات دائمی کاهش پیدا میکنه.
قطعا همین اتفاق خواهد افتاد اگر ما حواسمون جمع نباشه و اگر ما شاهد هر نوع تخلف و دستاندازی در طبیعت و در مراتع بودیم. کافیه که با شماره 1504 سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور در ارتباط تلفنی باشیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. در آلمان مغازه هایی که بخوان کیسه های پلاستیکی در اختیار مشتریاشون بذارن، میتونن از اونها پول دریافت کنن. از زمانی که در آلمان مقرر شد که مشتریان برای گرفتن کیسه های پلاستیکی پول بپردازن، مصرف سالانه کیسه ها از 71 عدد به 45 عدد در سال کاهش یافته و کشورهایی مثل دانمارک، ایرلند، اسکاتلند، انگلیس و فنلاند مدت هاست از این نظر از آلمان جلوترند و این روش باعث شده که میزان مصرف سرانه کیسه پلاستیکی در این کشورها بسیار پایین بیاد. در استرالیا دستگاه‌های هوشمندی وجود داره که در مقابل انداختن بطری‌های خالی به درون اون، بلیط اتوبوس و سینما تحویل میده. شهرداری سیدنی این کار رو برای مراعات حال فقرا و همچنین نظافت شهر انجام داده.
اما این بخش از برنامه سیاره آبی متعلق به خود شما شنوندگانه، شما همراهانی که با ارسال پیامک به 3900 ما رو همراهی کردید. آقای ایرج از گرگان با ارسال پیامکی از سیاره آبی تشکر کرده و از ما خواسته که در برنامه از مردم بخوایم که قدر جنگل ها رو بدونن و اگر به جنگل ها میان بعد از اینکه جنگل رو ترک میکنن زباله هاشون رو هم همراه خودشون ببرن. گفتن این جنگل حیفه و با فرهنگ سازی و با کمک همدیگه باید این جنگل ها رو حفظ کنیم. خیلی متشکرم آقای ایرج و همه دوستان شنونده که با ارسال پیامک ما رو یاری و همراهی میکنید. واقعا باید قدر جنگل ها، مراتع و عرصه های سبز رو بدونیم. زباله ها به طبیعت تعلق ندارن، اینو همه ما میدونیم و خدا رو شکر در چند سال اخیر و تأثیری که برنامه سیاره آبی گذاشته، خیلی از شما مخاطبان هستید که میگید شاید تا قبل از این حواسمون نبود، اما این برنامه باعث شد که اگر برای گردش به کوهستان و جنگل و حتی سواحل میریم زباله هامون رو هم همراه خودمون برمیگردونیم. شما هم میتونید با ارسال پیامک به 3900 موضوعات محیط زیستی رو در شهر و روستا و استان خودتون با ما در میون بگذارید و اگر موضوعی هست که فکر میکنید نیاز به رسیدگی مسئولان داره میتونید پیامک بزنید، چون بسیاری از مسئولان همراه این برنامه هستن و اگر پاسخی برای پرسش شما یا مشکلی که شما مطرح کردید وجود داشت حتما با این برنامه تماس میگیرند و موجبات پیگیری فراهم خواهد شد. پس 3900 رو فراموش نکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. 783 میلیون نفر از مردم جهان دسترسی به آب پاک ندارند و 2/3 از جمعیت جهان تا سال 2025 در مناطقی که تحت تنش آبی قرار خواهد گرفت زندگی خواهند کرد. تقریباً 1 مورد از هر 5 مورد مرگ و میر زیر 5 سال در سراسر جهان بر اثر یک بیماری مرتبط با آب اتفاق می‌افته. اگر شما هم فکر می‌کنید که بحران آب مسئله‌ای دور از شماست، کاملاً در اشتباهید. آب برای آبیاری و تولید مواد غذایی بیشترین فشار را به منابع آب شیرین وارد می‌کنه. این موضوع مسئولیت من و شما رو بیشتر خواهد کرد. بگذاریم طبیعت بماند تا آیندگان هم در آن زندگی کنند. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل